ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در حالی که ملل متحد میگوید تلفات غیر نظامی در 6 ماه اول سال جاری در افغانستان 23% افزایش یافته، نهادهای دفاع از حقوق بشر در افغانستان تلفات غیر نظامیان در اثنای جنگ را یک جنایت جنگی خوانده، از محکمه بین المللی جرایم جنگ میخواهند که این مسئله را دنبال کند. گزارش مفصل در این باره داریم، اما قبل از همه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را میشنویم. در اخبار منطقه و جهان خواهید شنید که مقامات پاکستان وظایف 27 افسر پلیس را به حالت تعلیق درآوردند و اعضای مجلس نمایندگان آمریکا روی لایحه وضع تحریم‌ها بالای ایران بحث می‌کنند. دوستان عزیز، قبل از اینکه تفصیل اخبار منطقه و جهان را بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم فریبا واحدی.
اعضای جدید کمیسیون مستقل انتخابات امروز حلفه وفاداری یاد کردند و شورای مرکزی اهل هنود و سکه‌های افغانستان از پامال شدن حقوقشان در این کشور شکایت دارند. با سلام و عصر بخیر، این هم تفصیل خبرها. 9 عضو جدید کمیسیون مستقل انتخابات امروز در ارگ ریاست جمهوری الف وفاداری یاد کردند. در خبرنامه ریاست جمهوری آمده است که رئیس جمهور کرزی از اعضای جدید این کمیسیون خواسته که به هنگام انجام وظایفشان استقلالیت را حفظ کنند. آقای کرزی همچنان گفته است که خارجی ها به هیچ صورت نباید در امور کمیسیون مستقل انتخابات مداخله نمایند. دوشنبه گذشته رئیس جمهور کرزی، عبدالرحمن هوتکی، سریر احمد برمک، محمد حسین زوانی، محمد عزیز بختیاری، قاضی سلیمان حامد، یوسف نورستانی، گلاله اچکزی، لیلا احراری و شریف زرمتی وردک را به حیث اعضای جدید کمیسیون مستقل انتخابات تعیین کرد. این افراد از میان 27 فرد که کمیته گزینش کمیسیون انتخابات به ریاست جمهوری پیشنهاد کرده بود انتخاب شدند. دفتر معاونت سازمان ملل متحد یا یونما میگوید که در 6 ماه اول سال 2013 میلادی نسبت به زمان مشابه سال گذشته تلفات ملکی در افغانستان 23% افزایش یافته است. در گزارشی که امروز از سوی دفتر یونما در کابل به نشر رسید، 74% این تلفات به مخالفین مسلح نسبت داده شده است. جورج گنگنون، مسئول بخش حقوق بشر یونما، به هنگام نشر این گزارش گفت: تعداد افغانهایی که کشته و زخمی شدند در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته به 23% بالا رفته است. نزد یونما 1319 کشته و 2533 زخمی به ثبت رسیده است. در گزارش یونما همچنان مقصر کشتار 9% افراد ملکی در افغانستان نیروهای امنیتی افغان و بین المللی شناخته شده است. مطابقی 12% تلفات به درگیری های نامعلوم و 5% آن به انفجار مواد منفلق ناشده ارتباط داده شده است. ایساف این گزارش را استقبال کرده، اما طالبان مسلح با نشر اعلامیه این گزارش را رد کرده و آن را یک جانبه خواندند. و شورای مرکزی اهل هنود و سکه‌های افغانستان از پامال شدن حقوقشان در این کشور انتقاد کردند. رنویر سنگ، معاون این شورا، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که در قبال این اقلیت مذهبی در افغانستان بی‌عدالتی صورت گرفته است. وی حذف عضویت یک نماینده اهل هنود در پیشنویس قانون انتخابات در سوی ولسی جرگه و عدم انتخاب نمایندهشان در کمیسیون مستقل انتخابات را به عنوان مصالحت کردند. آقای سنگ هشدار داد که در صورت عدم رسیدگی به خواسته هایشان از سازمان ملل متحد خواستار کمک خواهند شد. در این حال اداره امور و دارنشای شورای وزیران میگوید که حکومت متحد به برخورد عادلانه در برابر هر باشنده افغانستان است. این بود خبرهای افغانستان. خبرهای جهان را همکارم احمد جکفر احمدی تقدیم میکند.
سلام مجدد به شما. مقام‌های پاکستان وظایف 27 افسر بخش تنفیذ قانون را به حال تعلیق درآوردند. این افسران به غفلت وظیفه‌ای مظنون هستند. وظایف آنها پس از حمله شورشیان بالای یک زندان در منطقه دیر اسماعیل خان به حال تعلیق درآورده شد. شورشیان با حمله بر این زندان ناوقت روز دوشنبه 14 تن به شمول 6 افسر پلیس را کشتند. آنها 250 زندانی را آزاد ساختند. انتظار می رود وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا امروز در یک سفر رسمی به پاکستان برود. جان کری پلان دارد تا با نواز شریف صدر اعظم تازه منتخب پاکستان و دیگر مقامهای ارشد حکومت پاکستان دیدار کند. احتمال می رود مذاکرات میان این مقامها روی روابط دو جانبه دو کشور که اغلباً پرتنش بوده و همچنان همکاری های منطقه‌ای به خصوص مسئله افغانستان متمرکز باشد. اعضای مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا روی لایحه وضع تحریم‌ها بالای ایران بحث می‌کنند. هدف از این لایحه آن است تا در جریان یک سال صادرات تیل ایران 1,000,000 بیرل در روز کاهش یابد. انتظار می‌رود مجلس نمایندگان آمریکا امروز و یا فردا به این لایحه رأی بدهد. اما رأی‌گیری در این مورد به تأخیر افتاده می‌تواند. پدر ادوارد سنودن، افشاگر فراری اطلاعات استخباراتی آمریکا، میگوید اداره FBI آمریکا از او خواسته تا به مسکو برود. ادوارد سنودن در حال حاضر در یک میدان هوایی مسکو به سر میبرد. لونی سنودن امروز در صحبت با تلویزیون دولتی 24 روسیه گفت که علاقمند است تا به مسکو مسافرت کند، اما لونی افزود که ابتدا علاقمند است بداند که FBI می خواهد او در مسکو چی کند. و تحقیق کنندگان پاناما ماشین‌های جت‌های نوع میگ 21 را از یک کشتی متعلق به کوریای شمالی کشف کردند. این کشتی که از کیوبا حرکت کرده بود، اوایل این ماه متوقف ساخته شد. خاویر کارابالو، سارنوال ضد مواد مخدر پاناما، دیروز گفت که تحقیق کنندگان 12 ماشین جت را پیدا کردند. در حال حاضر آنچه را ما تایید کرده می توانیم این است که این ماشین ها و وسایل در دو ذخیره‌گاه کشتی موجود بودند. ما به کار خود در سومین ذخیره‌گاه ادامه می دهیم، اما در حال حاضر وارد مرحله نیستیم که اجازه بدهد موجودیت دیگر کانتینرها را در این کشتی رد یا تایید کنیم. کیوبا در ابتدا گفته بود که این کشتی به کوریای شمالی بوره انتقال می داد. اما زمانی که از کشتی اسلحه به دست آمد، کیوبا گفت که به واسطه این کشتی سلاح‌های کهنه جهت ترمیم به کوریای شمالی فرستاده می شد. از همراهیتان تشکر. حالا همکارم انعام عبدی در مورد چگونگی وضعیت هوای افغانستان می گوید.
اداره ملی هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر مهم کشور را در 24 ساعت آینده به اساس درجه سانتیگراد چنین گزارش داده است. کابل آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 22. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 45، پایین‌ترین 32. در هرات هم آسمان آفتابی بوده، بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 25. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 43، پایین‌ترین 32. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 27. آسمان نیمه ابری، احتمال بارندگی ضعیف موجود است.
ساعت 5:09 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را با هم یک جا در برنامه دنبال میکنیم. در حالی که ملل متحد می گوید تلفات غیر نظامی در 6 ماه اول سال جاری میلادی در افغانستان 23% افزایش یافته، نهادهای دفاع از حقوق بشر در افغانستان تلفات غیر نظامیان در اثنای جنگ را یک جنایت جنگی خوانده، از محکمه بین المللی جرایم جنگ می خواهند که این مسئله را پیگیری کند. لال گل لال، رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان:
نگرانی ما از همان روز بودم که روز اول تلفات ملکی به وجود آمده، همان روز ما صدای خود بلند کردیم.
اداره عالی مبارزه با فساد اداری در افغانستان میگوید در نتیجه تلاش‌ها و مبارزات این اداره صدها میلیون دلار به عواید دولت افزوده شده است. و قماندان بادغیس میگوید ملایی که فتوای او منجر به قتل یک زن در این ولایت شد دستگیر شده است. درباره سفر وزیر خارجه آمریکا به پاکستان که امروز وارد اسلام آباد خواهد شد، نظر سمی یوسفزی خبرنگار مجله نیوز ویک در اسلام آباد را میشنویم که میگوید
اجنده عمده مذاکرات پروسه صلح در افغانستان، تعلقات سیاسی بین حکومت نوی پاکستان و آمریکا و همچنان حملات طیاره‌های بی‌پیلوت در زمین پاکستان خواهد بود.
گزارش های دیگری هم داریم که اگر وقت یاری کرد برایتان نشر خواهیم کرد و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار فریاد بی صدا و افغانستان در مرحله انتقال و پیام روزمره رادیو آزادی به مناسبت ماه مبارک رمضان را فراموش نکنید. با ما باشید. یوناما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که تلفات افراد ملکی در 6 ماه اول امسال میلادی در این کشور 23% افزایش یافته است. در گزارش تازه یوناما که امروز در کابل نشر کرد گفته شده که از ماه جنوری الی ماه جولای حدود 3900 غیر نظامی در این کشور کشته و زخمی شدند. در این گزارش بخش اعظم تلفات افغانهای ملکی به مخالفین مسلح نسبت داده شده است. آیسف از نشر این گزارش استقبال نموده، اما طالبان مسلح با نشر اعلامیه گفتند که در این گزارش باری دیگر یک جانبه قضاوت شده است. تفصیل بیشتر در گزارش ستار فروغ از کابل.
یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان استفاده بیشتر از مواد انفجاری و ماین‌های کنار سرک از سوی مخالفین مسلح، ازدیاد عملیات نظامی نیروهای افغان و بین‌المللی و نبردهای رو در رو را از عوامل عمده افزایش میزان تلفات ملکی در این کشور می‌داند. در این گزارش تازه یونما آمده است که تلفات غیر نظامیان در 6 ماه نخست امسال میلادی برخلاف زمان مشابه در سال 2012 میلادی 23% افزایش یافته است. جورجت گکنون مسئول بخش حقوق بشر یونما به روز چهارشنبه به هنگام نشر این گزارش در یک نشست خبری در کابل گفت که از ماه جنوری تا ماه جولای سال 2013 به تعداد 1319 فرد ملکی در افغانستان کشته و 2533 تن دیگر زخمی گردیدند.
تعداد افغانهایی که کشته و زخمی شدند در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته به 23% بالا رفته است. نزد یونما 1319 کشته و 2533 زخمی به ثبت رسیده است که در مجموع تلفات ملکی به 3852 تن می رسد.
با گفته وی در سال 2013 میلادی 14% در کشتار غیر نظامیان و 28% در تعداد زخمیان در افغانستان افزایش به عمل آمده است. در گزارش یونما 74% تلفات غیر نظامیان بار دیگر به مخالفین مسلح نسبت داده شده است و به همین ترتیب مسئول 9% این تلفات نیروهای افغان و بین المللی شناخته شدند. در گزارش گفته شده است که 12% تلفات در جریان جنگ به میان آمده و 5% تلفات افراد ملکی ناشی از انفجار مواد منفلق نشده باقی مانده از سالهای قبل بوده است. خانم گکنون در بخشی از حرفایش بر کاهش میزان تلفات غیر نظامیان در افغانستان تاکید کرد و از طرفهای درگیر جنگ در این کشور خواست که به حفظ جان افغانهای ملکی توجه کنند.
ما از تمام طرفهای درگیر منازعات میخواهیم که با در نظر داشت مکلفیت قانونیشان تحت قانون بین المللی توجه لازم را در زمینه حفاظت ملکی ها از خطرات عملیات نظامی به خصوص برخوردهای مسلحانه مبذول دارند و تمام اقدامات را به هدف جلوگیری و کاهش کشتار مردان، زنان و اطفال افغان روی دست بگیرند.
در همین حال آیسف یا نیروهای بین المللی کمک به امنیت از نشر این گزارش یونما استقبال کردند. در اعلامیه آیسف آمده است که نیروهای بین المللی به حفاظت جدی از مردم افغانستان متعهدند. اما طالبان در برابر این گزارش یونما واکنش تند نشان داده و گفتند که در این گزارش یک جانبه قضاوت شده است.
در حالی که ملل متحد می گوید که تلفات غیر نظامیان در 6 ماه اول سال جاری در افغانستان 23% افزایش یافته، نهادهای دفاع از حقوق بشر در افغانستان تلفات غیر نظامیان در اثنای جنگ را یک جنایت جنگی خوانده، از محکمه بین المللی جرایم جنگ می خواهند که این مسئله را پیگیری کند. لالگل لال رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان میگوید با وجود تقاضاهای مکرر آنها برای جلوگیری تلفات ملکی، طرفهای درگیر جنگ در این کشور به این درخواست توجه نکردند. همکارم سید فتح محمد بها، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، با آقای لال در مورد این گزارش مصاحبه کرده و نخست نظر وی را در رابطه با ادامه روند تلفات غیر نظامیان در افغانستان پرسیده است. وی در پاسخ چنین میگوید:
نگرانی ما از همان روز بودم که روزی اول تلفات ملکی به وجود آمده. همان روز ما صدای خود بلند کردیم و در جلو گرفتن تلفات ملکی، همون روز ما سر ارگانایی که تلفات ملکی به وجود آورده ما صدا کردیم. متاسفانه از همان روز تا هنوز هیچ طرفین احترام در جلو تلفات ملکی از کسی که لازم بوده اقدام نکرده. متاسفانه ما هر روز بر روز دیگر نگرانی ما بیشتر میشه، نه تنها ما، خود مردم افغانستان، جامعه مدنی افغانستان و نهادهای حقوق بشری و ملل متحد. کسی که لازم بوده طرفین باید جلوی تلفات ملکی را بگیره، متاسفانه هنوز نشده.
بسیاری از گزارش‌هایی که از طرف سازمان ملل متحد به نشر میرسه، مسئول بیشتر تلفات افراد ملکی مخالفان مسلح دانسته میشن. به نظر شما گزارشات چقدر دقیق بوده میتونه؟
ما هنوز که راپور نو به دستی ما رسیده و در این رابطه ما کدام تحقیقی صورت هم انجام نداده و ما این قضاوت هم نمیتانیم که کدام طرف زیاد کده و کدام طرف زیاد نکده، ولی هر نهادی که راپور نشر میکنه توسط یک روی یک تحقیق و یک سند مستند نشر میکنه. ما نه این را تایید میکنم و نه این را رد میکنم.
لالگل لال رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان بود که راجع به افزایش تلفات ملکی و تلاش‌های این سازمان برای جلوگیری از آن معلومات داد. یوناما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که تلفات افراد ملکی در 6 ماه اول امسال میلادی 23% افزایش یافته است. وزارت داخله افغانستان در واکنش به این گزارش که 76% تلفات ملکی را به طالبان نسبت داده است، از جامعه جهانی و خصوصا متحدان نزدیک افغانستان تقاضا میکند که طالبان را یک گروه جنایتکار شناخته در لیست سیاه شامل سازند. شنوندگان عزیز، درباره تلفات ملکی و جلوگیری از آن نظر چند تن از همشهریان کابل را میشنویم.
دولت افغانستان باید مدیریت جنگ علیه مخالفین مسلح دولت افغانستان باید به عهده بگیره. این تعددی مدیریت نباید وجود داشته باشه. این مدیریت واحد جلوگیری میکنه از کشتار مردم بیگناه و همچنان مخالفین مسلح. اینا باید نباید از مردم ملکی به عنوان حربه دفاعی کار بگیرن. اینا اگر وارد خانه ها و کوچه های مردم نشوند، خودش یک مقدار از تلفات ملکی جلوگیری میکنه.
حسین سیرت نام دارم. در صورتی که نیروهای افغان و نیروهای بین المللی استخبارات خود قوی کنند، در این صورت تلفات در قریه ها و دهات دورافتاده افغانستان کم میشه. طالبان باید جان مردم افغانستان در نظر بگیره و نباید در خانه ها در بین قریه ها اونجا جای بگیره. در این صورت بسیاری مردم افغانستان تلفاتی که به قوم پیونده از خاطر از همیست که طالبان در بین قریه ها جای میگیره.
این مسئله بسیار کلانی است در افغانستان که طالبان و گروه های دیگری بیان میخواین که بمب ها و مین ها را در جاهای مختلف، در باغ ها، در زمین ها، در روی سرک فرش میکنن و آسیب میشه فقط مردم. اگر طالبا واقعا دفاع از مردم میکنن، باز پس چرا مردم میکنن؟ مردم میتوانن از این کسا و از این گروه ها پشتیبانی نکنن و یارا نبانن در مناطق خور و برگان های ممنیتی کشبی اطلاع بدهن.
نظر چند تن از همشهریان کابل را درباره تلفات ملکی و چگونگی جلوگیری از آن شنیدیم. اداره عالی مبارزه با فساد اداری در افغانستان میگوید در نتیجه تلاش ها و مبارزات این اداره صدها میلیون دلار به عواید دولت افزوده شده است. سید فتح محمد بها با تفصیل بیشتر از کابل گزارش میدهد.
اداره عالی مبارزه با فساد اداری در افغانستان فعالیت‌های خود را در راستای مبارزه با فساد در این کشور مهم دانسته و ادعا دارد که صدها میلیون دلار را به عواید دولت افزوده است. در ادامه همین تلاش‌ها دکتر عزیزلال‌الدین رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری به روز چهارشنبه چند تفاهم‌نامه را با شماری از نهادهای جامعه مدنی به امضا رساند. آقای لودین تاکید دارد که مبارزه چند ساله آنان با فساد در کشور دستاوردهای خوبی را به همراه داشته است.
امیال اگر ما همین دستاوردهای دو نیم سال اخیر یک دفعه به دلار ضرب کنین، یقین کنین که از یک میلیارد دلار هم بیشتر میشه دستاوردها. اگر از 800-700 میلیون دلار در می دو نیم سال کم جمع شده بود به خزانه دولت، 20 نفر کمتر بندی شده بود، وزیرا و ولیات یا دوسیه‌هایشان به سارون ولی روانه شده بود، هیچ کار ما نکرد.
آقای لودین میگوید که در این مدت بررسی‌های گسترده در ادارات دولتی انجام شده، اصلاحات در قراردادها به میان آمده، نام‌های غاصبان زمین در کشور افشا شده و حتی دوسیه‌های فساد مربوط به شماری از وزلا و والیان به لوئیس رانوالی فرستاده شده‌اند. به گفته رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری، اگر این فعالیت‌های آنان به خصوص افشای نام غاصبان زمین محاسبه گردد، نزدیک به 1 میلیارد دلار وارد خزانه دولت شده است. دکتر لودین در این حال از تمام افغانها به خصوص نهادهای جامعه مدنی و رسانه‌ها تقاضا دارد تا آنان را در راستای مبارزه با فساد همکاری کنند. با این حال اداره عالی مبارزه با فساد اداری چند تفاهم‌نامه را با نماینده‌های مؤسسه ودان افغانستان، کوار، شرکت حقوقی و خدماتی مصبا و ائتلاف عدالت‌خواهان به امضا رساند.
همکارم سید فتح محمد بها از کابل گزارش می‌داد. قماندان امنیه بادغیس میگوید که ملایی که فتوایش منجر به کشته شدن یک زن در این ولایت شده بود دستگیر شده است. شرف الدین شرف می افزاید که این فتوا ناجایز و مخالف شریعت اسلامی بوده است. همکارم مصطفی صدیقی از آقای شرف پرسیده است که چرا این فتوا را ناجایز و مغایر با شریعت اسلامی می داند. او در پاسخ چنین می گوید:
این عمل ناجایز بوده، به خاطر که محاکمه کردن یک زن اگر جرمی هم داشته باشه باید در فتح شریعت قرآن محمدی در افغانستان، چون قضا و محکمه وجود داره، باید رقمی خواهد شد. از اینکه این بدون کلام شاهی و بدون کلام دعا به اثر یعنی چیز از محاکمه ناعادلانه بوده، به او خاطر در فساد دستگیری از این همیشه تلاش داشتیم ما در نیروهای عملی قضایی سپاس کنیم.
خب به اساس گزارش این زن که حلیمه نام داشت و اتهام داشتن روابط نامشروع با یک مرد مدرک که شما هم گفتین در معذر عام بر اساس فتوای همین ملا تیر باران شد، شما این قضیه را، امی فتوای این ملا را در چه حد خلاف ارزش‌های انسانی میدانید جناب شرف؟
ما در ارزش‌های اسلامی هم این فتوا، به خاطر که اسلام به خود جای داره که باید فتوا داده شود. فتوای شرعی، حد شرعی بالای اینکه زنا حد داری هست، نه اینکه به اطلاعی در اطمی بزرد دلولا و بزرد مرد باید کشته شده، این رقمی جواز نرسته و خاطر همی شریعت به اطلاع یک قسم به باید مسخره کرد و هم عرف و عنامت وطنه.
و صدور چنین فتواها جناب شرف چقدر نگران کننده است در کل در بادغیس؟
این در بادغیس در 100 سال افغانستان همی تیوری همچون تفاها بایدی بندان ساختن اسلام و مسلمان ها میشه و همچنون بایدی بعدم ساختن محیط منطقه میشه، باید که حضرت آزاد سمت میشه، باید خاطر جواز نداره که آدم شریعت بالا رو مسخره بیره و نام مقدس اسلام استفاده میکنه و همچه کاری جواز که اسلام داره جواز نداره کاری کاری کنه انجام بکنه. نیروهای دولت اسلامی افغانستان به خاطر جلوگیری از همچه اعمال شب و روز در تلاش است، کوشش میکنه که این خطر را جلوگیری بکنه.
از جلوگیری صحبت کردین، اما یک نگرانی عمده اینجا این هست جناب شرف که تحرکات طالبان این روزها در بادغیس افزایش یافته. چقدر گسترده است این تحرکات؟
این تقریبا شایعات است. تحرکات طالبان اولی که در دولت بادغیس گسترده نیست، بلکه تحرکات طالبان است. قبلا در بادغیس بوده، به شرط وجود پرونده، به شرط وجود پرونده شاهدان هنوز هم وجود داره و او شکل نیست که باعث نگرانی یا باعث بدنی در ولایت شده بکنه.
قماندان امنیه بادغیس شرف الدین شرف بود که گفت ملایی که فتوای او منجر به کشته شدن یک زن در این ولایت شده بود دستگیر شده است.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
قرار است وزیر خارجه امریکا جهت مذاکرات با مقامات پاکستانی امروز وارد اسلام آباد شود. یکی از موضوعات بحث دو طرف پروسه صلح افغانستان و حملات تیاره‌های بی‌پیلوت امریکایی در مناطق قبایل خواهد بود. سمی یوسفزی خبرنگار مجله نیوز ویک و روزنامه دیلی بیست در اسلام آباد به این باور است که امریکا و پاکستان روی برخی مسائل مربوط به افغانستان و توافقات دست یافته باشند. این مطلب را سمی یوسفزی در این مصاحبه که با همکارم عصمت ساروان نموده اظهار داشته است.
سفر کیری به پاکستان یکی از سفرهای مهمی بین حکومت نوی پاکستان و امریکا می باشد و اجنده عمده مذاکرات پروسه صلح در افغانستان، تعلقات سیاسی بین حکومت نوی پاکستان و امریکا و همچنان حملات طیاره‌های بی‌پیلوت در زمین پاکستان خواهد بود.
به نظر شما در کدام موارد ممکن است که دو طرف به توافق برسند؟
فکر می‌کنیم پاکستان، صدر اعظم موجوده پاکستان پیش از انتخابات و وقتی که رهبر اپوزیسیون بود از امریکا تقاضا می‌کردند که باید حملات بی‌پیلوت امریکایی در داخل قلمرو پاکستان انجام داده نشود، لیکن بعد از به وجود آمدن دولت موجوده پاکستان اگرچه حملات بی‌پیلوت امریکایی در داخل خاک پاکستان کم شده ولیکن تا هنوز ادامه دارد و فکر میکنیم که یک قسم تفاهم بین دولت موجوده پاکستان و امریکا وجود دارد که اونا میخواهد به حملات طیارات بی‌پیلوت در داخل پاکستان ادامه دهد، لیکن از دیگر طرف گفته می شود که پاکستان فکر می کند که دیگر باید دولت امریکا و مقامات امریکایی که در سابق امرای پاکستان خیلی مذاکره می شدند همیشه از شکایت می کردند که قلمرو پاکستان یک پناهگاه طالبان افغانی شده و از اینجا در داخل خاک افغانستان مداخلت می کند و ضد دولت افغانستان و ضد نیروهای امنیتی بین المللی می جنگد. اونا باید فعالیت‌های طالبان در داخل پاکستان خودداری کند. لیکن گفته می شود که بعد از این که امریکایان خودشان داخل مذاکره با طالبان شدن شاید دیگر در این مورد پاکستان زیر فشار نباشد. و همچنان در مورد صلح افغانستان، پروسه صلح افغانستان، فکر می کنیم پاکستان و امریکا همراه یک دیگر بسیار نزدیک هستند و هر دویشان در این جستجو هستند که طالبان را به یک قسم در وادار کند که در دولت افغانستان یا در حصدار شود یا در دولت افغانستان یک چیز داشته باشد و هر دو کشور در این قضیه یک قسم هم نظر هستند که باید به طالبان جای داده شود در دولت افغانستان تا پیش از 2014 یک راه حل افغانستان باشد.
سمی یوسفزی خبرنگار مجله نیوز ویک و روزنامه دیلی بیست در اسلام آباد بود که راجع به سفر امروز وزیر خارجه امریکا به پاکستان ابراز نظر کرد. از پاکستان سر به ایران میزنیم. قرار است مجلس نمایندگان امریکا امروز در مورد لایحه وضع تحریم ها بالای صادرات نفت ایران رأی گیری کند. تفصیل بیشتر را در گزارش همکارم احمد جعفر احمدی میشنوید.
منابع در کانگرس ایالات متحده امریکا میگویند که هدف از وضع تحریم‌های تازه بالای ایران آن است تا در جریان یک سال صادرات تیل آن کشور 1 میلیون بیرل در روز کاهش یابد. قرار است مجلس نمایندگان امریکا که اکثریت اعضای آن را جمهوری خواهان تشکیل می‌دهند، به روز چهارشنبه در باره لایحه در این مورد رأی بدهد. انتظار می رود این لایحه سوی مجلس نمایندگان به آسانی تصویب شود، اما لایحه به طور فوری نافذ شدن نمی تواند به خاطر که ضمیمه آن تا حالا از سوی مجلس سنای امریکا تصویب نشده است. قرار است کمیته امور بانکی مجلس سنای امریکا در ماه سپتامبر در مورد این لایحه بحث کند و زمانی که نصاب مجلس تکمیل باشد در این باره رأی خواهد داد. با گزارش خبرگزاری رویترز، اگر لایحه وضع تحریم‌های تازه بالای صادرات تیل ایران تصویب شود، از یک سو موجودیت اختلاف میان دو مجلس و از طرف دیگر اختلاف در داخل اداره رئیس جمهور اوباما را برجسته خواهد ساخت.
احمد جعفر احمدی از رأی‌گیری مجلس نمایندگان آمریکا درباره تعزیرات جدید بر ایران گزارش می‌داد. ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام های هفتوار افغانستان در مرحله انتقال و فریاد بی صدا را میشنوید و همچنان پیام خاص رادیو آزادی به مناسبت ماه مبارک رمضان. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم احمد جعفر احمدی.
سازمان ملل متحد میگوید که در 6 ماه اول امسال شمار تلفات افراد ملکی در افغانستان نسبت به زمان مشابه سال گذشته 23% افزایش یافته است. شورای مرکزی اهل هنود و سکای افغانستان از آنچه زیر پا شدن حقوقشان در این کشور میخواند شکایت دارد. مقام‌های پاکستان وظایف 27 افسر بخش تنفیذ قانون را به حال تعلیق درآوردند. انتظار می رود وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا امروز به پاکستان برود. پدر ادوارد سنودن افشاگر فراری اطلاعات سری استخبارات آمریکا می گوید اداره FBI آمریکا از او خواسته تا به مسکو برود. ادوارد سنودن در حال حاضر در یک میدان هوایی مسکو بسر می برد. و تحقیق کنندگان پاناما ماشین‌های جت‌های نوع میگ 21 را از یک کشتی متعلق به کوریای شمالی کشف کردند. این کشتی که از کیوبا حرکت کرده بود اوایل این ماه متوقف ساخته شد.
در این برنامه نیز به پاسخ به پرسش‌های شنوندگان عزیز در امور روزه و روزه‌داری پی می‌گیریم.
کسی که بعد از طلوع فجر در ماه رمضان چیزی بخورد یا بنوشد اما نداند به گمان این که هنوز شب است حکمان چیست؟
در پاسخ به سوال این شنونده عزیز باید گفت که در اینجا یک قاعده فقهی وجود دارد که لا عبرت به ظن البین خطأه، یعنی با آن گمان که اشتباهی آن معلوم شده باشد اعتباری نیست. بنابراین روزه این شخص درست نیست و باید قضایی بگیرد، اما همین روز را نیز به علت حرمت ماه مبارک رمضان باید تا شام روزه‌دار باشد. همچنین کسی که قبل از غروب آفتاب افطار کند به گمان این که آفتاب غروب کرده است.
سوال دیگر، حکم مزمزه و استنشاق در هنگام روزه داشتن چیست؟
در پاسخ باید گفت که برای شخص روزه‌دار درست است که مزمزه و استنشاق نماید، اما نباید در مزمزه و استنشاق بسیار مبالغه کند و متوجه باشد که از آب چیزی به حلقش نرود.
حکم آب‌بازی یا غسل کردن به علت گرمای تابستان یا تشنگی چیست؟
در پاسخ باید گفت که غسل کردن در روزهای رمضان باکی ندارد و روزه را فاسد نمی کند. حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها روایت می کند که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بعضی اوقات جنوب بودند که وقت فجر در رمضان فرا می رسید و پیغمبر خدا غسل می کردند در حالی که روزدار بودند. همچنین از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم روایت شده است که از گرمای تابستان آب را بر تن می ریختند در حالی که روزه‌دار بودند. در اینجا آنچه مهم است که آب از طریق دهن یا بینی به حلق نرود.
و حکم کسی که قطره را در بینی و یا گوشش در هنگام روزه بچکاند چیست؟
در پاسخ به این سوال باید بگویم هر آنچه به معده و روده ها برسد روزه را فاسد می کند. بنابراین چکاندن قطره به گوش و بینی که به معده نرسد مانع نیست، اما اگر به معده سرایت کند روزه را فاسد می کند. و بعضی از فقهای مذهب امام شافعی به این باورند که چکاندن قطره به گوش روزه را اصلا باطل نمی کند، چون گوش راه طبیعی رسیدن آب یا قطره به معده نیست، مانند کسی که در ماه مبارک رمضان چشمش را سرمه کند.
و سوال دیگر این که آیا پیچکاری روزه را باطل می کند؟
هر آنچه وارد معده شود روزه را باطل می کند و اگر نشود مانعی ندارد، ولی سیروم که یک نوع غذا محسوب می شود روزه را باطل می کند.
حکم تناول ادویه که حیض را به تأخیر می اندازد چیست؟
خوردن چنین قرصها رواست، مشروط بر این که از نگاه طبی برای خانمها ضرر یا زیان نداشته باشد، مگر بهتر است که خانمها از رخصت خداوندی استفاده کنند و در هنگام حیض یا نفاس روزه را بخورند و در روزهای بعدی سلامتیشان روزه بگیرند.
و سوال اخیر این که حکم سگرت کشیدن در جریان ماه مبارک رمضان چیست؟
در پاسخ به این سوال باید گفت که کشیدن سگرت یک عادت بد است. به اضافه زیان اقتصادی بر صحت و تندرستی انسان نیز مضر ثابت شده است و سگرت کشیدن باعث به وجود آمدن از سرطان می شود، طوری که دکتران بر آن تاکید کردند. کشیدن سگرت روزه را باطل می گرداند و کسی که در ماه رمضان سگرت بکشد مانند کسی است که نان بخورد یا آب بنوشد. تنها یکی از شیوخ مصر به نام شیخ جمال البنا، برادر شیخ حسن البنا، بنیانگذار اخوان المسلمین، فتوا داده بود که سگرت روزه را فاسد نمی کند، ولی شیوخ ازهر این فتوا را رد کرده و گفتند که کشیدن سگرت نه تنها روزه را باطل می کند بلکه کشیدن آن حرام است. به خصوص دکتر فرید واصل، مفتی اعظم سابق مس، فتوای حرمت کشیدن سگرت را داده بود، به دلیل اینکه سگرت یک ماده زیانبار است، علاوه بر آن از طیبات نیست بلکه از جمله خبائث است و خداوند متعال تمام طیبات را برای انسانها حلال کرده است و تمام اشیای بد و خبیث را که برای انسانها مضر ثابت شده است حرام قرار داده است. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و صحابته اجمعین.
افغانستان در مرحله انتقال. تهیه کننده مقیم نایب.
در این قسمت برنامه افغانستان در مرحله انتقال میشنوید که مردم، جامعه بین‌المللی و ادارات عامی حقوق بشر اوضاع را بعد از سال 2014 میلادی در افغانستان چگونه ارزیابی میکنند. افغانستان کشوری است که بر اساس گزارش‌های بین‌المللی در هر 2 ساعت یک مادر در جریان ولادت می‌میرد. مرگ و میر کودکان زیاد است و جنایات جنگی و تخطی‌های جدی از حقوق بشر مورد تعقیب قانونی قرار نمی‌گیرد. عده‌ای از مردم به این باورند که در حال حاضر در افغانستان با وجود صدها هزار عسکر خارجی و ده‌ها ادارات و مؤسسات عامی حقوق بشر، باز هم زنان و کودکان مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرند. امور کمک‌رسانی‌های بشری به نیازمندان به خاطر عدم مسئولیت کاهش یافته است. چندین قبر دسته‌جمعی در مناطق مختلف افغانستان کشف گردیدن و محاکمه عاملان جنگ‌های داخلی دهه 90 تقاضا شده است، اما در این موارد اقدامات عملی صورت نگرفتند. ایده‌ای می‌گویند که با وجود این مشکلات و تهدیدها باز هم فکر نمی‌کنند که بعد از سال 2014 میلادی وضعیت بشری در افغانستان به وخامت گرفت. ایسان الله از ولایت پکتیا میگوید.
در 2014 کال اندیشنی ریواهد به ریختیایی
نگرانی بعد از سال 2014 میلادی در مورد حقوق بشر تا حد درست است، اما افغانستان همان طرف خواهد بود که قبل از آن بود است. یعنی حقوق بشر طوری که در قبل مراعات میشد و همان گونه ادامه خواهد یافت. من آنقدر نگرانی ندارم، هرچند افغانستان یک نظام ضعیف دارد، اما یک نظامی است که حقوق بشر در آن مراعات خواهد شد.
اما عده‌ای از کارشناسان و شماری از مقامات امنیتی نگرانی دارند که بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان و سپردن مسئولیت‌های امنیتی به قوای افغان، شاید وضعیت بشری در این کشور بیشتر از این رو به وخامت نهد. آنها به این باورند چنین وضعیت بر امور کمک رسانی بشری در مناطق آسیب پذیر تاثیر زیاد خواهد داشت. مارک باودن، معاون نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان در امور کمک‌های بشری، می‌گوید افغانان بعد از سال 2014 میلادی شاید به کمک‌های بشری بیشتر نیاز داشته باشند.
افغانستان از لحاظ حقوق بشر در سطح پایین قرار دارد. در این کشور در هر دو ساعت یک مادر در زمان ولادت می‌میرد. افغانستان سومین کشوری است که به کمک‌های بشری نیاز دارد. ما در آینده برای تمویل کمک‌های بشری در این کشور باید تلاش بیشتر نموده و این پلان کمکی را به وجه احسن عملی کنیم.
همزمان با این، کمیته صلیب سرخ بین المللی گفت علاقمندی ادارات کمکی بین المللی بعد از سال 2014 میلادی در افغانستان امکان دارد کم رنگ گردد. عبدالحسیب رحیمی، سخنگوی این اداره، گفت
در چند سال اخیر دسترسی مؤسسات کمکی به مناطق آسیب پذیر و جنگ زده خیلی محدود شده است. ناامنی و عدم مسئولیت دسترسی مؤسسات را محدود کرده است. تأثیر این محدودیت ها مستقیما بالای آنانند که از جنگ متضرر شدند. ما به حیث یک مؤسسه بی‌طرف با هر دو جانب درگیر در تماس هستیم و از آنها می خواهیم که به مؤسسات بشری اجازه دهند تا و مردمانی که از جنگ متضرر شدند و نیازمندی بشری دارند کمک کنند.
اداره صلیب سرخ نگرانیش را در زمانی بیان می کند که حملات بر ادارات کمک رسانی و سازمان های بین المللی در افغانستان افزایش یافتند. به طور مثال از حملات اخیر بر اداره صلیب سرخ بین المللی در شهر جلال آباد و حمله بر اداره مهاجرت جهانی یا IOM در کابل می توان یاد کرد. اما اداره سازمان حقوق بشر به این عقیده نیست که وضعیت بشری در افغانستان در سال آینده با وخامت گراید. لال گل لال، رئیس این سازمان، میگوید تشویش و نگرانی در این رابطه کاملا بیجا است.
ز فکر کوم چې د 2014 کال نورسته به هیڅ قسم تداسي بعد
فکر میکنم که بعد از سال 2014 میلادی کدام وضعیت خیلی خراب ایجاد نمی شود، زیرا جامعه بین المللی در اینجا خیلی سرمایه گذاری کرده است و آنها هرگز نمی خواهد که آن را نقش بر آب سازند. بناً نزد هر کسی که این تشویش است، به نظر من بجا خواهد بود، چرا که بعد از سال 2014 میلادی جنگ جاری به نقطه پایان آن می رسد و در افغانستان صلح تامین می شود. اگر صلح تامین نشود و جامعه بین المللی یک بار دیگر اشتباهشان را تکرار کنند، در آن صورت جنگ نه تنها در افغانستان بلکه در تمام منطقه سرایت خواهد کرد.
تعدادی از مقامات امنیتی افغان و قماندانان ناتو اطمینان می‌دهند ظرفیت‌های نیروهای امنیتی افغان به طور روزافزون رو به بلند رفتنند و آموزش این نیروها توسط مربیان نظامی خارجی آنها تسریع بخشیده شده است. آنها می‌گویند نیروهای امنیتی افغان در جریان حملات گروهی هم توانستند که وضعیت را کنترل کنند و بعد از مقاومت کوتاه حمله کنندگان آنها را از بین بردند. بنابراین به گفته آنها این نیروها در آینده جهت بهبود وضعیت بشری نیز میتوانند اقدامات مؤثر نمایند. اما کمیته صلیب سرخ بین المللی در کابل میگوید آنها نگرانند که بعد از سال 2014 میلادی که نیروهای بین المللی افغانستان را ترک میکنند و به خاطر عدم مسئولیت اکثریت ادارات کمک رسانی بشری نیز فعالیتشان را در این کشور محدود میسازند، شاید به اکثریت مردم کمک های بشری نرسد. عبدالحسیب رحیمی، سخنگوی اداره صلیب سرخ بین المللی در افغانستان، میگوید
بعد 2013 کال که به افغانستان که بشری کمکونه
بعد از سال 2014 میلادی کمک های بشری در افغانستان کاهش میابند و شاید این کمک ها به آنان که از جنگ متضرر شدند نرسد. بخش دیگر نگرانی ما کمک های صحی به مردم افغانستان است که بیشتر از طریق مؤسسات کمک رسانی بین المللی صورت میگیرد. این کمک ها کاهش میابند. سطح عرضه خدمات صحی نیز پایین آمده و مردم به خدمات صحی کمتر دست میابند.
همزمان با این کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید بنابر تضعیف حاکمیت دولتی در برخی از نقاط افغانستان و افزایش قدرتمندان و سایر مسائل دیگر در چند ماه گذشته خشونت در برابر زنان افزایش یافتند. آنها میگویند بیشتر از 5000 موارد خشونت علیه زنان در سال گذشته ثبت شده که نسبت به یک سال قبل آن 28% افزایش را نشان میدهد. این کمیسیون در مورد حقوق اطفال و کودکان نیز ابراز نگرانی کرده است. این مسئله یعنی حفاظت از حقوق زنان و کودکان یک نگرانی دیگر ادارات و مؤسسات عامی حقوق بشر در افغانستان را تشکیل می‌دهد. آنها می‌گویند با خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان در پایان سال 2014 میلادی ممکن است حوادث تجاوز و تخطی از حقوق زنان و کودکان افزایش یابند و پروسه کمک رسانی بشری را با آنها متاثر سازند. در قسمت بعدی یعنی در برنامه هفته آینده میشنوید که بعد از سال 2014 میلادی تا چه حد احتمال جنگ‌های داخلی متصور است؟
فریاد بی صدا
بعضی ها در ولایت کاپیسا مکتب رفتن دختران را ناروا می دانند.
مکتب بعضی از علما اجازه نمی دهد برای و ای خانم می خواهد که یا دختر می خواهد مکتب بخوانه.
مدافعان حقوق زن در کاپیسا تهدید می شوند.
همین خون خود در قف دست خود گرفته با بسیار کسا خیلی جدال هم کردیم، در قسمت از این قضایا تهدید هم شدیم، به مرگ تهدید شدیم.
گل دسته از خانواده شوهرش خاطرات تلخ دارد.
خیر در زندگی که ما از روزی که از خانه پدرم بر آمدیم در خانه از او ما یک گلاسه و خوشی در ما در خانه از او نخورده.
سلام، من احمد جعفر احمدی را بپذیرید. در این برنامه به مشکلات زنان در ولایت کاپیسا می پردازیم. برخی از افراد در ولایت کاپیسا به این باور هستند که آموزش دختران در مکتب عمل نارواست. دکتر محمد فاروق عضو شورای ولایتی کاپیسا میگوید که شماری از علمای دینی مانع رفتن دختران به مکتب میشوند. احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در شمال کابل با دکتر فاروق مصاحبه کرده است.
اصلا کاپیسا یک جامعه مذهبی است و واقعا که علمای بسیار زیاد داره و اکثرا منشای مذهبی داره این مسائل. به طور مثال مکتب بعضی از علما اجازه نمیده که بره و ای خانم میخواهد که یا دختر میخواهد مکتب بخونه. اینجا بین امر برو و نرو یک خشونت پیدا میشه و اصلا اگر عامل خشونت ها را ما در کاپیسا و در تمام جهان و در جامعه فکر بکنیم، یکی علت از خشونت ها عدم آگاهی و دسترسی به تعلیم و تربیت و معرف است.
خب شما به نفس نماینده مردم، شما در برابر رفع مشکل چقدر کار کردین؟
و ما بسیار مشکل است که با علما امروز مشکلی که در افغانستان بین قشر روشن فکر و علما و مکتبی و عالم وجود داره همین تفاوت ها هستن. ما کوشش داریم که به اساس تفاهم و قناعت با یک دیگر با علما نشستایی داشته باشیم و علمایی که وا گپ می فهمن، علمایی که مکملا از دین یعنی مولوی هستن نیم شمالا نیستن، وا را قناعت بدیم تا از زبان خود و مکتب روا بدانن، اجازه بدن، تاثیرات بسیار مثبت داره. ما در تماس هستیم با علما. فعلا که ما مردم ما را زینتش آگاهی داریم و برخوردار میبینیم که تعداد زیادی از خانم ها اگر دعوت شوه ولایت بگویرش که امروز این خانم بیا حاضر میشه، ای تو فکر میشه که مردم آگاهی پیدا کرده است، مردم در محافل و مجالس یا با چادری یا غیر چادری حاضر میشن و تعداد زیاد مردم علاقمند است که مکتب بخونه. و به طور مثال من از خانواده خودم که من خودم علاقمند نیستم که یک خانم معاش بگیره، دین امر میکنه که متکفل عایشش مرد است، به می حکم دین ابان هم بچه ما دکتر است، خانمش حال پیر شده است، مکتب روان داره، این توصیرات بسیار هم میکرده است که زورمان نمیرسه برای از او. و زیاد مردم حتی سرسفیر است به مکتب علاقمند است و اکنون مردم درک ایره کده است که ما به طرف مکتب بریم بهتر از نسبت به ای که یک در یک چارچوکات جل و نافهمی و طوری کشیده باشیم.
گفتگوی بود با دکتر محمد فاروق، یکی از اعضای شورای ولایتی کاپیسا. او برخی از علمای دینی را به تلاش جهت جلوگیری از رفتن دختران به مکتب متهم کرد. کوشش کردیم در این مورد با علمای دینی کاپیسا هم صحبت کنیم، اما موفق نشدیم. برخی از مدافعان حقوق زن در ولایت کاپیسا ادعا می کنند که تعدادی از افراد در این ولایت مانع کار کردن زنان در ادارات دولتی نیز می شوند. اما چرا کوشش می شود تا دختران و زنان در کاپیسا تحصیل و کار نکنند؟ احمد هنایش همین سوال را از عزیمه تسلیم کوهستانی، مسئول دفتر زنان برای زنان در کاپیسا پرسیده است.
یک تعداد کسایی هستند که من نمیخوایم با ذکر نامشون و نمیخوایم با ذکر به اصطلاح همو حلقهشون که چه کسایی هستند ما هزین میگذاریم، هست کسایی که با بانی دین با بانی مذهب مثلا رفتن دخترها را به دفاتر دولتی یا غیر دولتی یا برآمدنشان از خانه ایره به اصطلاح اینا تخریب به خاطر ازی میکنن که منفعت خود از اونها داره.
این موضوع افراطیت، افراطیت در کاپیسا تنها از آدرس علمای دینی مطرح بود، اما امروز فکر
نه ما نمیتونیم به هیچ قیمتش، ما نمیتونیم ایتو یک تعرض بکنم به عقب خود، نمیتونم وقتی که ما عالم دین میگیم پس اشتباه هست که تو یک کلمه را. دین اسلام دین افراط نیست، دین اسلام هیچ نوع خشونتی را هیچ نوع تعویضی را بین انسان ها قائل نشده، او که عالم دین است و این کار نمیکنه. ما به هیچ قیمتش نمیتونم بگیم علمای دین، ما همیشه سر کار ما با شورای علما هست، با حج اوقاف هست، با ملای امامای مساجد هست، در قضایایی که ما کار میکنیم ما 80% 60% تلاش میکنیم که او مردم دخیل باشن در حل مشکلی
پس،
که
پس آدرس افراطیت در کجا هست؟
آدرس افراطیت هست اما نمیتونیم ایره با عالم دین اطلاق کنیم. وقتی که عالم میگیم خود کلمه عالم دیگه موضوع را حل میکنه. افراطی که میگیم او از دین آگاهی نداره، او از دین آگاهی نداره، فقط دین وسیله ساخته برای به اصطلاح برآورده ساختن اهداف خودش. ما او را عالم دین گفته نمیتونم، او را مخرب دین ما میگم، برای اینکه ما هم از دین آگاهی داریم.
پس در این صورت تعدادی کسایی که مخربین شما با قبل شما میدانید تعدادشون بسیار به مراتب بیشتر از علمای دین است دیگه؟
نه تعدادشون بیشتر نیست و ما ایراس هم نداریم، از کار و فعالیت های غیابی وجود داره، دولت شناسایی داره، دولت همه چیزم میفهمه خودش، اما اونم شاید میخواید به تدریج بعد از یک ارزیابی، بعد از یک شناخت، بعد از یک تصدیق کلی که آیا واقعیت داره یا نداره امکان داره اقدامی بکنه.
عزیمه تسلیم کوهستانی شرایط فعلی کاپیسا را برای زنانی که کار میکنند پرخطر میداند. او میگوید به خاطر تلاش‌هایش جهت رسیدگی به بعض قضایای خشونت علیه زنان تهدید به مرگ شده است.
با خدماتی که انجام دادیم، با صداقتی که در بخش کاری خود داشتیم، با عفز عزت و آبرویی که ما با اصطلاح همه خون خود در قف دست خود گرفته با بسیار کسا خیلی جدال هم کردیم، در قسمت از این قضایا تهدید هم شدیم، با مرگ تهدید شدیم، تا ورق در پشت خانه ما انداخته شد. اما ما بدون اعراض کسی را باید کمک میکردیم کمک کردیم.
لاتوکوب نامزدی های اجباری و عدم دریافت نفقه از سوی شوهران مشکلات دیگری است که شماری از زنان و دختران در ولایت کاپیسا با آن مواجه هستند. سیفوره یحیی کوهستانی رئیس امور زنان کاپیسا بر رادیو آزادی گفت که اکثر این زنان و دختران به این ریاست مراجعه و مشکلاتشان را با آنها در میان میگذارند.
بیشترین مراجعه دخترایی است که از منزل فرار میکنن، نظر به مشکلات ازی که یا جبران با کسی نامزاد شده اند یا میخوان جبران با کسی عروسی شوند و همچنان مسائل لاتوکوب است. بیشتر که لاتوکوب البته هم شامل لاتوکوبی که از طرف شوهرها میشه، هم لاتوکوبی است که از طرف خوشو و ننو و دیگه اعضای فامیل بالایشان مشکلات ایجاد میکنه. مشکلات نفقه دارن، نامزادی های اجباری بیشتر است که این نامزادی های اجباری و منجر به فرار بیشتر دخترها از منزل میشه. یک تعداد معدودش البته میان رسما به دولت یا به نیازهای کمک کننده مراجعه میکنن که همراهشان همکاری شوه، و یک تعداد از یا که نمیتونن مراجعه کنن و یک پسر دیگه جرامت میکنن فرار میکنن که بالاخره نتیجه ازی تقریبا منفی است، یا یار پلیس میگیره میاره یا فامیلاشون که بالاخره یا میشه که اینا با هم ازدواج کنن یا میشه که مثلا ترک از این موضوع رو بکنن. و همچنان مشکلات دیگه ای که هست مسائل تجاوز جنسی است که فصل خدا در تای آماری که فعلا ما داریم از این موضوع در ولایت کاپیسا در تای چند ماه گذشته ما نداشتیم.
شماری از زنان و دخترانی که مورد خشونت قرار گرفتند در حال حاضر در خانه های امن در کاپیسا بسر می برند. گلدسته هم در میان همین افراد شامل است. او که در یکی از خانه های امن زندگی می کند بر رادیو آزادی گفت که پس از رهایی از زندان به اینجا آمده است. گلدسته از سوی خانواده شوهرش به داشتن رابطه نامشروع با یک مرد متهم شده بود. او در مورد خاطرات زندگی پر از فراز و نشیبش بر رادیو آزادی چنین قصه کرد.
مشکل ما دیگه در خانواده خسرم دیگه زیاد دیگه که سر ما سکنجه بود دیگه لاتکوب بود. یعنی شوهر من که من عروسی کردم سه ماه از عروسی من گذشتی دیگه رفت ایران. رفت دیگه هیچ بر نگشت، پنج سال زیادتر دیگه موند. حالا دیگه مرا دیگه باز یک تومت ناق دیگه زیاد
ما هرچی دم پنج سال به خانواده خسرت میگفتی که خودت خب دیگه وضعیت زندگی میکنی باید شوهرت امراید میگود بجایی که به خاطر که شوهرت نیست خاطرت هم میخواستن امراید زیاد احترام میکردن. چی میکردن؟ قصه های کل جریان به ما بود.
هیچ احترام نمیکردن به ما. اما کدام وقت ما که همیشه میگفتم برمش شوهرم یا زنگ بزنی یا بخوادی بری در پشتش پیداش کنی، میگفت تو چه کار داری که شوهرت ما پیدا کنیم؟ نان از میخوری، پوشاک از میپوشی، اینجا باش. من گفتم من مزدور نیستم دیجا. ما که در خانه که عروسی میکنی شوهر میگیری که بالای سر یک سرپوش باشه، وقتی که هم سرپوش هم نباشه دیگه همراه کی زندگی کنی؟ با دینمی گپا دیگه کایمه دیگه زیاد یا بخیل شدن زیاد این تو دیگه لاتکو بس کنجه ما که گاب میزدم مرا میزدن و میگفتن تو گپا را نگو با همسایه نگو گپا را، هرچی که ما گفتیم گپ ما را قبول کن. خب من نگفتم، من گفتم نه من گپ قبول ندارم، بری بچی تانو پیدا کنی. پیش ما زیاد دروغ میگفتن که اینی وقت نه اونی وقت نه، خب هیچ حسابش معلوم نشد. هیچ از اولش من خبر نداشتم که کجا زنده از مرده است. با یا میخواستن که مرا بدگش بدگه بچی خود آرسی کنن. با این رقم با سر من تومت کردن که مرا رفتم دو سال در زندان بودم. دو سال که زندان با رئیس صاحب ما، تشکر یک جهان از رئیس صاحب ما که زیاد کمک ما را میکنه، به هر نگاه به سیاست را زیاد دسترسی میکنه. با این که خبر شد آمد از ایجه دوسیه مرا کشید، از ایجه مرا براد داد آر دفتر. حال دفتر این محاکمه به خاطر تفریقم دو محاکمه فیصله شده، محاکمه سی منتظر هستم.
تمیت یک جریان زندگی پر ماجرا، چی احساس داری؟ چی فکر میکنی زندگی چی رقم خواهد بود؟
زندگی خود دیگه، زندگی هم تلخ هست هم شیرین دیگه. تو نمیشه که زندگی به هر رقم مثال شوهرت باشه نادار باشی میگه برو دارن میشه خیر است. اگر دوستی شوهرت بزنه میگه خیر است. ولی تو نیست که یک سیاسه را که عروسی کردی دیگه او را برو رویش که دیگه دلش در قصه ایش نواجد نمیشه که به یک سیاسر جوان که به خانه که 5 تا 6 تا داتای دیگه جوان زندگی کنه.
بازی اعتراض خودت چه قسم بود وقتی شوهرت هنوز طلاق نداده بود و زنده هم بود؟ ای راست است که تصمیم داشتن و بیورت نکاید کنن؟
بدل خودشان که می بود خو راست بیدک با ما که کار قبول نکدم در پای من تو اومد کردم گفتن نه ای خیر که کدام دیگه را داره این تو هست اون تو هست با ما را دیگه واقعا یک ذره زوروالا بیدن. من دیگه نه بیادر داشتم نه پدر داشتم یک کاکای بیچاره داشتم خلاص.
باز آل چه تصمیم داری؟ چی میخوایی؟ چی گفتنی چی هست؟
آل گفتنی مینمی هست دیگه که از مردم باید من جدا شم دیگه هیچ مرد که از مردم دیگه من اعتباد نداشته باشم هیچ کدام خاطری خوش ندارم از مردم غیر در زندگی که من از روزی که از خانه پدرم برآمدم در خانه از ما یک گلاس خوشی در من از خانه از ما نخوردم. حالا دیگه من در زندگی میخوام که از وا جدا شم بینی دفتر دیگه دفتر همکاری میکنه بار دیگه هم همکاری میکنه که دیگه سر سرنوشتم پیش رئیس سایبم باشه.
این برنامه که به همکاری احمد هنایش تهیه شده روی صفحه اینترنتی ما نیز قابل دسترس است. www.azadiradio.com آدرس ماست. تا برنامه دیگر خدا حافظ شما.
از 7 تا 7 هفت روزه هفته
رادیو آزادی.